ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز شنبه 11 مرداد 1399 خورشیدی برابر است با نخستین روز از ماه اوت میلادی. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در نیم ساعت آینده باز هم همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم، اما ابتدا همکارم شاهین بشیری اینجاست تا آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. استاندار تهران گفت روزانه به طور متوسط 700 تن در سطح استان به علت ابتلا به کرونا بستری می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی افزود تا روز 10 مرداد در مجموع 4000 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان تهران بستری بودند. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت روز 6 مرداد گفته بود روزانه 600 تن در تهران به علت ابتلا به کرونا بستری می شوند و بین 5 تا 10% آنها جان خود را از دست می دهند. سخنان تازه استاندار تهران نشان می دهد که تعداد بیماران بستری در تهران بیش از 16% افزایش یافته است. مقام های وزارت بهداشت و دولت ایران به ندرت آمارهای تفکیکی و دقیق از وضعیت کرونا در استانها را اعلام می کنند. آمار رسمی اعلام شده نیز بارها مورد تردید قرار گرفته است. مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در مراسم نماز عید قربان گفت که دولت حسن روحانی نتوانسته رضایت اهل سنت را جلب کند. به گزارش سایت دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان، او با اعلام اینکه در 2 دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نه تنها شایستگان اهل سنت در دولت مشارکت داده نشدند، افزود حتی پست مشاور رئیس جمهوری هم حذف شد. مولانا عبدالحمید که شناخته شده ترین چهره اهل سنت در ایران است، از اینکه اهل سنت نمیتواند رئیس جمهور باشد انتقاد کرد. او افزود در هیچ جای قانون اساسی مطرح نشده که اهل سنت نمیتواند وزیر، معاون رئیس جمهور یا استاندار باشد، اما در طول این 40 سال از آنان استفاده نشده است. 48th روز اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در شوش صبح روز شنبه همزمان با سفر 3 تن از نمایندگان مجلس به این شهرستان برگزار شد. کارگران نیشکر هفت تپه شعارهایی در اعتراض به شرایط استان خوزستان و همچنین این شرکت سر دادند. کارگران تجمع کننده در مقابل فرمانداری شوش همچنین اعلام کردند تا تحقق مطالبات خود به ویژه لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه به اعتصاب ادامه خواهند داد. آنها خواستار آن هستند که مالکیت شرکت نیشکر هفت تپه به بخش دولتی بازگردد و یا اینکه به کارگران واگذار شود. کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه ای با محکوم کردن صدور احکام قضایی مانند زندان برای فعالان صنفی و مدنی گفت که به رغم فشارها تلاش برای رسیدن به حقوق صنفی دانش آموزان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته را ادامه خواهد داد. کانون صنفی معلمان تهران صدور حکم 2 سال زندان برای محمد تقی فلاحی، دبیر این کانون، به اتهام اجتماع و تبانی از طریق شرکت در این تشکل صنفی را با استناد به قانون اساسی از جمله اصل 26 بی اساس دانست. بر اساس اصل 26 قانون اساسی، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد. کانون صنفی معلمان تهران اعلام کرد که آقای فلاحی هیچ فعالیتی برخلاف تصمیمات و نظرات این تشکل نداشته و همواره بر مسیر قانون گام برداشته است. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی و مدنی شدت گرفته و قوه قضاییه برای آنان احکام زندان، شلاق و تبعید صادر کرده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود. آخرین خبرها رو از او شنیدیم. ممنون هستم از شما هم که همراه ما هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. کرونا در ایران و جهان همچنان قربانی می‌گیرد. شمار کل افراد مبتلا در جهان در حال حاضر به حدود 17 میلیون و 800 هزار نفر رسیده و در ایران هم بر اساس آمار رسمی تاکنون بیش از 306,750 تن درگیر بیماری کووید 19 شدند، هرچند در صحت این آمارها تردیدهای جدی وجود دارد. آمارهای منتشر شده توسط سازمان حقوق بشری هنگاو حکایت از آن دارد که دست کم 20 کولبر و کاسبکار کرد تنها در ماه ژوئیه 2020 در مرزهای کردستان کشته و زخمی شدند. و باز هم تحریم ایران، این بار تحریم فلزات، موضوعی که در حساب کاربری توییتر شورای امنیت کاخ سفید هم به آن پرداخته شده. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر ما رو در نیم ساعت آینده همراهی بکنید. در حالی که همه‌گیری ویروس کرونا در ایران هنوز با هیچ کاهش محسوسی روبرو نشده، دو رویداد پرجنجال به نگرانی جدی در مورد افزایش شمار مبتلایان دامن زده، یکی کنکور و دیگری عزاداری محرم. در جهان هم در کنار خوشبینی‌هایی که در مورد دستیابی به واکسن کرونا مطرح شده، نخستین لرزه‌های بحران اقتصادی در اروپا خبرساز شده. در این بخش هم همکارم رضا ولیزاده که این تحولات رو دنبال کرده همراه ما هست. رضا، آخرین آمارها و خبرها از وضعیت ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران چه هست؟
در 24 ساعت گذشته 2548 ابتلای جدید به ویروس کرونا گزارش شده که بیش از 1000 نفر از این افراد بستری شدند. 216 نفر هم جان خودشون را از دست دادن. به این ترتیب تعداد کل مبتلایان در ایران به حدود 307 هزار نفر می‌رسد و تعداد قربانیان هم به 17 هزار تن. حسن روحانی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا گفته بود که دیروز جزء روزهایی بوده که گزارش استان‌ها امیدوار کننده بوده، چرا که حدود 10 استان از پیک بیماری عبور کردن و اگر مردم مقررات بهداشتی رو رعایت کنن حتما در هفته‌های آینده خبرهای خوش رو شاهد خواهیم بود. برخلاف این گفته آقای روحانی، وزارت بهداشت و منابع محلی تصویر دیگه‌ای از استان‌های مختلف میدن. در تمام ماه‌های گذشته هر وقت آقای روحانی گفت اوضاع بهتر شده، مقام‌های محلی و بهداشتی بلافاصله خلاف اون رو گفتن. از جمله هفته گذشته که آقای روحانی گفت خوزستان از وضعیت قرمز گذشته، همه مقام‌های بهداشتی خوزستان اعلام کردن چنین نیست. در مورد تهران هم علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه بررسی الگوی مراجعان در مراکز درمانی استان تهران نشون میده که بیماران با وضعیت وخیم‌تر به این مراکز مراجعه میکنن. از طرفی استاندار تهران هم از تمدید دورکاری 1/3 کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تهران از منزل در هفته جاری خبر داد.
رضا، یکی از مواردی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته مورد بحث و چالش قرار گرفته بود بحث برگزاری کنکور هست. در این زمینه چه خبرهایی هست؟ آخرین تصمیم‌هایی که گرفته شده چه هست؟
حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد احتمالاً مجلس با طرح دو فوریتی جلوی تمام کنکورها رو بگیره، چرا که توان اجرای پروتکل‌های بهداشتی وجود نداره. هفته گذشته محمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود مافیای کنکور اصرار داره که کنکور برگزار بشه به خاطر اینکه پای 8000 میلیارد تومان سود در میان هست و مجلس و وزارت بهداشت هر دو مخالف هستند که برگزار بشه، و حتی گفت اگر کنکور برگزار بشه شاید یک فاجعه هستیم و شمار مبتلایان ممکنه به 2 برابر برسه در کشور. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم میگه شنیده ها حاکی از این هست که بخشی از دولت داره به وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا برای برگزاری کنکور فشار میاره. کنکور دکترا هم که دیروز برگزار شد با انتقاد کارشناسان وزارت بهداشت روبرو شد.
رضا، یکی از موارد دیگری که این روزها صحبتش مطرح هست بحث برگزاری عزاداری ماه محرم هست. به حسن روحانی گفته که عزاداری باید با جدیت برگزار بشه. از اون سو وزارت بهداشت میگه که بهتر هست که تجمعی برگزار نشه و باید پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه. چه در این زمینه چه صحبت‌هایی شده؟
عجیبتر از مواضع متناقض دولت در مورد کنکور، درجه این تناقض در مورد محرمه. حسن روحانی در ستاد ملی مقابل با کرونا از یه طرف گفتن با برگزار کنندگان عزاداری ها مثل مسئولان مساجد، تکیه ها و هیئت ها اگر مقررات بهداشتی رو رعایت نکنن برخورد میشه و اونها مسئول خواهند بود اگر از مقررات بهداشتی تخطی بشه. از یک طرف گفتم برگزاری اجتماعات تا اطلاع ثانوی در سراسر کشور ممنوعه. علی ربیعی سخنگوی دولت هم یادداشتی برای روزنامه ایران نوشته در مورد برگزاری محرم عزاداری و نوشته به روش همیشگی عزاداری خطرناکه و هشدار داده و گفته اصرار و فشار برای انجام این مراسم در حال تبدیل شدن به یک موضع انقلابی و مذهبی و دینی شده.
سپاسگزارم رضا ولیزاده بود. آخرین خبرها در مورد ویروس کرونا و بیماری کووید 19 رو از او شنیدیم. اما سازمان حقوق بشری هنگاو به تازگی اعلام کرده که با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد این سازمان، در ماه ژوئیه 2020 دست کم 20 کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشته و زخمی شدند که 80% این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران انجام گرفته. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با فراز فیروزی، مشاور حقوقی سازمان هنگاف ساکن هامبورگ آلمان. سلام میکنم به شما و ابتدا میخواستم از شما بپرسم که از اونجایی که شما مشاور حقوقی این سازمان هستید، میتونید به ما بگید که چطور موفق میشید که به چنین آماری دست پیدا بکنید؟
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. هنگاو به عنوان یک سازمان حقوق بشری که بیشترین ارتباط را با میدان و مرکز نقض حقوق بشر در کردستان داره، این رو به واسطه نزدیکی با خانواده ها و ارتباطاتی که با خانواده ها داره پیدا میکنه به دست میاره و در مرحله دوم از طریق منابع داخلی که ما داریم به صورت راستی‌آزمایی و احراز هویت تایید میکنیم که مثلا چه کسانی در چه تاریخی و در چه مکانی و به چه صورتی حتی الامکان این رو اعلام میکنیم که به قتل رسیدن.
آقای فیروزی، میشه لطفاً یه مقداری از همین آمارها به ما بگید، یه مقداری با جزئیات بیشتر؟
بله، ببینید، چند روز پیش ما یک گزارش دیگه رو منتشر کردیم. از سال 2016 تا همین امروز بر اساس آماری که ما داریم 310 نفر کشته شدن، 627 نفر زخمی شدن و 685 فقره از این تیراندازی ها به صورت مستقیم و شلیک مستقیم توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده. به این وقتی ما میگیم زخمی یعنی شخص از کار افتاده میشه، یعنی توان انجام کاری رو نداره و به صورت نقص عضو نمیتونه خرج زندگی خودش و خانوادش رو در بیاره، که متاسفانه این رنج فقط برای اون شخص نیست. خانواده‌ای که تنها کسی که من برای درآمدش هست رو زخمی میکنن و نمیتونه کار بکنه، یعنی عملا هیچ توان کاری نداره. متاسفانه باید این آمار رو هم اضافه بکنم، 18 تن از کسانی که در حدود این سالها از 2016 تا 20 به قتل رسیدن، 18 کودک زیر 18 سال بودن. وقتی ما میگیم کودک، منظورمون تعریفیه که کنوانسیون حقوق کودک در مورد حقوق کودک داده و 10 کودک دچار نقص عضو شدن.
آقای فیروزی، در سیستم حقوقی ایران آیا کولبری جرمه که چنین برخوردهایی باهاش میشه و در مواردی دیده میشه که حتی شلیک مستقیم میشه به کولبرها، یا اینکه چطور هست چنین برخوردهایی؟
ببینین، من دوست دارم این مبحث رو به صورت کلی در حدود نظام حقوقی داخلی ایران بررسی کنم، چون متاسفانه با داغ شدن هشتگ کولبر نکشید یک سری اظهار نظرهای غیر منصفانه در خصوص کولبران انجام شده که لازمه که یک بار به صورت کلی و اختصاصا نظام حقوقی ایران در این خصوص مورد توجه قرار بگیره. اساسا با این سوال شروع میشه که آیا تیراندازی و مستند قانونی تیراندازی به کولبران چیه؟ ببینید،
خیلی اگه مختصر بگید چون فرصت ما هم کم هست. متشکرم.
حتما. ببینید، ماده 35 قانون گذرنامه ورود و خروج غیرقانونی رو جرم تلقی کرده، اما مجازاتش چیه؟ 1 تا 3 ماه حبس برابر بند الف ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا و فصل 3 این قانون، اگر حمل کالا به صورت قاچاق باشه و مشمول اون تعریف قانون بشه، باز هم مجازاتش ضبط مال و جریمه نقدیه. در صورتی که کالای ممنوعه باشه، نهایتاً 1 سال حبس قانون گذار، آن هم با نظر دادگاه صالح در نظر گرفته. همین قانون در ماده 40 ضابطین قضایی رو ملزم به رعایت آیین دادرسی کیفری دانسته، از جمله اینکه رعایت حقوق متهم، دسترسی به وکیل، نه اینکه به صورت خودسرانه کشته بشه. در نهایت قانون به کارگیری سلاح در بند 9 ماده 3 در صورت ورود و خروج غیرقانونی تحت شرایط استثنایی و با ترتیب‌های مشخصی، از جمله اینکه اخطار قبلی داده شده باشه، اون مأمور در حکم مأموریت باشه، آخرین چاره تیراندازی و اون هم ترتیباتی داره. این در خصوص نظام حقوقیه که خود سیستم قانون‌گذاری جمهوری اسلامی تعیین کرده. اما یک سوال اینجا پیش میاد، تا کنون در خیلی از نقاط صعب العبور مرز ایران و عراق، تا کنون هنوز نقاط مرزی مشخص نشده و به صورت خط گذاری شده مشخص نیست، یعنی اون مأمور تشخیص نمیده که آیا کولبر مرز رو نقض کرده، آیا ورودش یا خروجش غیرقانونی بوده یا نه. این که مفهوم مرز مشخص نیست خودش یکی از ابهاماتی که در خصوص این تیراندازی وجود داره. اما در نهایت اگر در یک جمله بخوام بگم، کولبران هم حتی اگر تخلفی در حمل بار داشته باشند، نظام تنبیهی مشخصی به واسطه نظام حقوق ایران برای اینها تعیین شده و تیراندازی غیرقانونی نیروهای مسلح ایران برابر ماده 16 قانون به کارگیری سلاح و ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح منطبق با قتل عمد هستش.
بسیار سپاسگزارم. فراز فیروزی، مشاور حقوقی سازمان هنگاو، ساکن هامبورگ آلمان بود. شما هم اگر در مورد این گزارش سازمان هنگاو در مورد کشته شدن کولبران نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
مسخره نیست، مردم ایران خودشون گوشنن، یه رفتن تو کاراکاس سوپرمارکت وا کردن. واقعا جمهوری اسلامی داره به کجا میره؟
یه پیشنهاد داشتم برای آقای روحانی، به نظر من یه سخنرانی بذارید تو بهشت زهرا برای مرده ها، بهشون بگید که تورم نداریم، بدبختی نداریم، دغدغه نداریم، نگران هیچی نباشن، بالاخره مرده ها هم نیاز به خنده و شادی دارن تو دنیا، یکم بخندن.
حکومت داره از این بلبشوی کرونا بهره برداری میکنه و دزدانه و موذیانه دستی تو جیب مردم کرده. همه چیز داره هر روز افزایش پیدا میکنه قیمتا. تخم مرغ 600 تومان شده یا 1100 تومان. آب و برق و گاز تمام قیمتا رو دارن میبرن بالا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سپاسگزارم از اینکه ما رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی میکنید. علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، راه دیگر ارتباط با ما شناسه @فرداگرام هست در تلگرام. از اون طریق میتونید با ما عکس و ویدیو هم به اشتراک بگذارید. اما شورای امنیت کاخ سفید در حساب کاربری توییتر خود بار دیگر به مسئله تحریم‌های ایران اشاره کرد و با یادآوری افزایش تحریم فلزات گفت که مادامی که رفتارهای پرخطر ایران ادامه داشته باشد، تحریم‌ها پا بر جا خواهند بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
شورای امنیت ملی کاخ سفید در حساب کاربری خود در توییتر میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی باشد، تحریم‌ها علیه این کشور ادامه پیدا خواهد کرد. شورای امنیت کاخ سفید همچنین تأکید می‌کند تحریم‌ها تا زمانی که حکومت ایران دست از تهدید امنیت و صلح بین‌المللی برندارد، همچنان پا بر جاست. این شورا همچنین یادآوری کرده که ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران در حوزه فلزات و دیگر مواد مورد استفاده در برنامه نظامی، هسته‌ای و تولید و توسعه موشک‌های بالیستیک را گسترده‌تر کرده است. گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره است به بیانیه اخیر وزیر خارجه آمریکا که در روز 9 مرداد ماه صادر شد. آقای پومپئو در آن بیانیه تاکید کرده بود که دامنه تحریم فلزات ایران گسترده‌تر می‌شود و 22 ماده مخصوص نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه خواهد شد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، این مواد در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران کاربرد دارند. آقای پومپئو این خبر را در روزی اعلام کرد که در کمیته روابط خارجه سنای آمریکا مورد سوال قرار گرفته بود. اما تحریم صنایع فلزی ایران از ابتدای تابستان سال جاری شدت گرفته است. در تیر ماه وزارت خزانه داری آمریکا 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. شرکت‌هایی که همگی با شرکت فولاد مبارکه در ارتباط بودند. اندکی پیش از آن در اردیبهشت ماه هم خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم توسط ایران به خاطر کاربرد آنها در برنامه‌های موشکی تحریم شده بود. کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران در حالی وارد فاز تازه‌ای می‌شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته جمعه انجام هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرده بود. آقای خامنه‌ای معتقد است که دولت فعلی آمریکا از مذاکره با ایران قصد سوء استفاده تبلیغاتی دارد. کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با خروج آمریکا از برجام آغاز شد و با افزایش تحریم‌های نفتی و عدم مدارا با کسانی که این تحریم‌ها را نقض می‌کنند آغاز شد و با تحریم چهره‌های مختلف وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران نظیر آیت الله جنتی و بعدتر تحریم فلزات وارد مراحل تازه‌تری می‌شود. پذیرفتن افزایش فشارها بر ایران و کارآمدی تحریم‌ها نکته‌ای است که در یک سال اخیر در صحبت‌های دولت مردان ایرانی شنیده می‌شود.
شورای امنیت کاخ سفید در حساب کاربری توییتر خود درباره مسئله تحریم‌های ایران نوشت و با یادآوری افزایش تحریم فلزات گفت که مادامی که رفتارهای پرخطر ایران ادامه داشته باشد، تحریم‌ها همچنان پابرجا خواهد بود. و گزارش سمیرا قرایی رو هم در این باره شنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
همچنان همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. میتونید حتما با ما در ارتباط باشید، همونطور که پیشتر هم گفتم، با شماره 2042-02-2112-2113 یا از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام. همینطور یادآوری میکنم که حتما ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، از جمله اینستاگرام و تلگرام. در اونجا میتونید خبرهای بیشتر رو دنبال بکنید یا با خانواده رادیو فردا در ارتباط باشید. همینطور میتونید وبسایت ما رو هم برای پیگیری لحظه به لحظه خبرها دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست. اما جشنواره جهانی ترانسیلوانیا در رومانی 19 دور از فعالیت سالانه‌اش را از شامگاه جمعه به مدت 10 روز آغاز کرد. 2 فیلم داستانی و 1 مستند از ایران هم به 3 بخش مسابقه این جشنواره راه یافته است. بیشتر در این باره بشنوید در گزارش شهرام میریان.
جشنواره بین‌المللی ترانسیلوانیا 19 سال پیاپی است که در چنین روزهایی فعالیت سالانه خود را از سر می‌گیرد. تمرکز این رویداد سینمایی بر حمایت از فیلمسازان تازه‌کار و جوان است. این فستیوال در رومانی یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی در اروپای شرقی است و امسال طی 10 روز 240 فیلم از 47 کشور دنیا از جمله ایران در 13 مکان جشنواره به تماشا گذاشته می شود. فیلم داستانی مسخره باز، اولین ساخته همایون غنی‌زاده، یکی از 3 فیلم ایرانی است که به بخش اصلی مسابقه این فستیوال راه یافته. بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران علی نصیریان، هدیه تهرانی، رضا کیانیان و صابر ابر از جمله بازیگران این فیلمند و داستان آن از جوانی میگوید که شیفته بازیگری است، روزها در یک سلمانی کار میکند و شبها به تمرین بازیگری میپردازد.
جماعت خواب، اجتماع خواب زده، جامعه چرتی.
من یه بازیگر، بهترین بازیگر مرد جهان.
احمد، مسخره، این مسخره بازی ها چیه ده؟
تو اگه قرار بود با این مسخره بازی ها هنر پیشه بشی تا حالا شده بودی.
با اومدن تو همه چیز درست شد، همه چیز. دیشب ما خاطرات رو دوباره زنده کردیم.
اینجا سلمونیه، سلمونی.
بو از خودمونه شاپور.
دومین فیلم ایرانی که به بخش مسابقه 19 جشنواره ترانسیلوانیا در رومانی راه یافته، متری 6.5 نام دارد و ساخته سعید روستایی است. این فیلم داستانی بر اعتیاد، یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی ایران، دست گذاشته و از یک مأمور مبارزه با مواد مخدر میگوید که همراه با اعضای تیمش به دنبال فروشنده بزرگ شیشه در تهران میگردد. نام این فیلم پرفروش سینمایی برگرفته از خاطره ایست که فروشنده بزرگ شیشه که نقش آن را نوید محمدزاده بازی کرده به قاضی دادگاه میگوید وقتی که برادرش مرد کفنش را متری 6.5 خریدند.
داشت بزرگم پول نداشتیم واسهش کلیه بخریم، افتاد مرد، رفتیم واسهش کفن خریدیم متری 6.5، مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟ 7 نفر خودمون بودیم، 4 تا بچه خواهر برادرم افتادن گردن ما، 11 نفری جمع شده بودیم توی خونه 80 متری نم کشیده تای کوچه تنگی که بنا بازسازیش نمیکرد، میگفت خاکش مرده. لباس شویی خریدم، 3 ماهی زیرش پوسید، بالاش زنگ زد. اون وقت کیه که ببینه چه بلایی داره سر استخونای پدر مادر من میاره اون رطوبت؟
حاجب پرونده توضیح داری، بنویس امضا کن، نداری پاشو برو.
کاغذ پاره ها ساخته بهزاد نعلبندی هم دیگر فیلم جشنواره ترانسیلوانیا در اروپا است. در این فیلم مستند تماشاگر با زندگی چند کارتون خواب در تهران آشنا می شود که مردان بازداشتیان پس از چند روزی آزاد می شوند ولی زنان به کمپ و یا اردوگاهی در اطراف تهران انتقال می یابند. 19 جشنواره بین المللی ترانسیلوانیا تا 19 مرداد ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
سپاسگزارم که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. به ثانیه‌های پایانی این مجله خبری نزدیک میشیم. مجله بعد از ظهر رادیو فردا بود. باز هم تکرار میکنم که با ما در ارتباط باشید از طریق شناسه @فرداگرام یا شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا. این شماره رو یادداشت کنید: 2042-02-21-12-21-13. منتظر شنیدن نظرها و دیدگاه‌های شما در رادیو فردا هستیم.